رو در بایستی با کسی داشته باشه که الحمدلله ما نمونش هم در بسیاری از موارد از قوه قضاییه خودمون دیدیم دیگه، یعنی
بله.
کسانی که واقعا توی همین ایام اختشاشات و اختلالاتی که به وجود آوردن و آدم به شهادت رسوندن و اموال عمومی رو زدن در و داغون کردن و به هر حال نظم و امنیت جامعه رو متزلزل کردن. خب الان میبینیم ما همین روزهای گذشته مصادیق زیادی داشتیم که اینها احکام بررسی شد، احکامشون نه. و نهایتاً حکمشون هم اجرا شد، یعنی با عدالت با اینا برخورد. خب طبیعتاً وقتی این اتفاق بیفته خود به خود اون اتفاق بده، اون
بازدارندگیه
احسن دقیقاً این اتفاق میفته. حالا تو همه شؤون دیگه
بله،
حالا یک موقع
اندازه‌هاش فرق می‌کنه، یه حدودش با هم فرق،
مردم بله. میفهمن که بالاخره بابا یه جایی هستش که ما میتونیم بریم عدالت رو بخوایم، به حقمون بالاخره تعدی شده، حقمون ضایع شده، ما میتونیم بریم حقمون رو بخوایم. حالا در محیط خانه‌ام دقیقاً همینطوره
بله،
در محیط زندگیم هم دقیقاً همینطوره، توی خانه هم طبیعتاً مطالبه گری باید باشه. گاهی وقتا پیش آمده وقتی اون پدری که دائم فشار می آورد به بچه خودش که درس بخون درس بخون درس بخون، دائم مثلا هی نگاه این چنینی به بچه، یه موقعی بچه بهش گفت بابا من دوست دارم یه بار تو منو بغلم کنی، بوسم کنی، بهم توجه بکنی. خب من چقدر درس بخونم؟ من دلم برای تو تنگ شده.
درست.
یه بار اگه بغلم می‌کنی اینجوری به من بگو. لذا این مهمه، مطالبه گری. خب خواهی این پدر یه دفعه تلنگر میخوره میگه خب بله من خب یه سری وظایف دیگه هم دارم نسبت به بچه خودم، و این مطالبه گریه، این امر معروفه، این نهی از منکره که حالا گاهی وقتا ممکنه که حتی مصداق داشته باشه که زن نسبت به شوهر، شوهر نسبت به زن، بچه نسبت به پدر و مادر، پدر و مادر نسبت به فرزندان هم صدق بکنه، این اتفاقها بیفته و بحث امر معروف توی دل زندگی هم باید اتفاق بیفته. یه اشکالی که وجود داره مثلا این که تو برخی از خانواده ها شاید برخی از بزرگواران شرمنده ما مواجه شده باشن باهاش، تو برخی از خانواده ها ممکنه یک فردی مسیرش عوض میشه، مثلا معتاد میشه توی خانه.
بله.
یک فردی مسیرش عوض میشه، بالاخره گرفتار برخی از حواشی میشه. ما اینو باید عرض کنیم چون میدونم که خیلی از خانواده ها بالاخره مثلا نوجوان، کسانی که نوجوان دارن یه دغدغه مهم میدارن، یه وقتایی پدر مادر ناامید میشن، میگن بچه من مثلا افتاد تو این چهار تا دوست، بچه من ازم گرفتن، بچه من از دست رفت و اخلاقش، رفتار و منشش. من اینو عرض بکنم، ببینید ما وقتی با نگاه دینی نگاه بکنیم، بچه‌ای که ریشه داشته باشه، که ما الحمدلله بچه‌های جامعه ما همه با ریشه هن. همه با اصالتن، همه مؤمنن، در یک فضای مؤمنانه روش پیدا کردن، در جامعه مؤمنی روش پیدا کردن، با همه بالا بلندی هایی که ما داریم ما در نسبت به جوامع دیگه، خب واقعا جامعه ایران گل سرسبد دیگه
بلی.
لذا به لحاظ ایمانی و اخلاقی از ما فرهنگ ناب فرهنگ، لذا این بچه اصالت داره، اینجوری نباید نگاه کنیم. مثلا اون بچه که حالا مثلا با دو تا دوست بد افتاد، این پدر مادر دیگه ناامید میشن، میگن دیگه این از دست رفت، رهاش میکنن، دیگه تحویلش نمیگیرن. نه، اتفاقا الان جای همون زمانی که اتفاقا بیشتر از همیشه باید آغوشت بهش باز باشه، برش گردونی. این خیلی مهمه که گاهی وقتا این رها شدگیه، حالا تو جامعه هم نسبت به برخی از اقشار ممکن اتفاق بیفته، در خانه هم همین مثالی وجود داره که برخی از خانواده ها ممکنه بچه رو رها بکنن، بهش توجه نکنن و این باعث بشه که بچه هی دورتر بشه. خیر، بچه های ما همه ریشه دارن، اصالت دارن، اگر او رو رهاش کردی خب طبیعتاً او پناه میبره به جای دیگه، به دوستان، جامعه دوستانی که ممکن دوستان بدی هم باشن و تأثیر بدی بگیرن. آغوش پدر و مادر نسبت به اهل خانه که جامعه کوچکه
بلی.
و آغوش حاکمیت نسبت به اهل جامعه که به مراتب بزرگتر از خانواده هستن باید باز باشه و همه رو بپذیره، در راستای همون نکته‌ای که اول بحثم عرض کردم که حفظ کیان و حکومت اسلامی، وقت در سایه سار این حکومت ما بتونیم عدالت رو، احکام الهی رو، اگر ایرادی اقتصادمون رو، هر مسئله‌ای که داریم اون رو در سایه سار این حکومت بتونیم انجام بدیم. چون اگر این حکومت نباشد طبیعتاً ما هم
نخواهد
بود، چون که صد آیت 90 هم پیش ماست.
خیلی ممنونم، متشکر از شما و ممنون از شنوندگان عزیز و ارجمندی که گفتگوی بنده با استاد محسن پور احمد خمینی رو میشنوند و سپاسگزارم که در این لحظات همراه هستید با حسینیه ایران.
باید به موقع برخیزی، قانون داره دفاع از دین. باید به موقع برخیزی، قانون داره دفاع از دین. دیر شد چه فایده داره شور قیام توابین؟ فرمانده عازم باید هر کی نشسته تو بیخشه، این جمله حسین حک در عمق تمام تاریخ شه، عمق تمام تاریخ شه. نوشته برا کسی که با غیرته هنوز دور خیمه ظهور خلوته، من کان فینا بازلن مهجته، کشتی آل عبا رفته نشستی چرا؟
اگر امام حسین بود مانند همین خامنه ای عزیز اطاعت ایشون میکردیم و تحت فرمان ایشون بودیم که ایشون دیگه تنها نباشن، که مجبور بشن که خودشون در راه قرآن فدا کنن.
عربزاده از گرمه، حالا یا گرمه، نوشتن که اول عدالت، عدالت، عدالت در حقوق و درآمد. چون عدالت باشه مردم سمت حکومت اسلامی گرایش پیدا میکنند.
ما در جامعهمون چیزی که به شدت بهش نیاز داریم و قطعا معصومین بودن این رو به ما امر کرده انجام بدیم، امر به معروف و نهی از منکره. اگر این واجب الهی ترک نمیشد، امروز در سطح جامعه این وضع حجاب، این وضع افاف ما، درسته اینا در اقلیت این اتفاقات میفته، ولی اگر امر به معروف نهی از منکر در جامعه بود، این مشکلات و این معضلات برای جامعه پیش نمی اومد. و ما برای ما واجبه که انشالله این کار رو از حضرت ابوعبدالله الحسین انشالله الگو بگیریم و این کار رو انجام بدیم.
تأکید بر امر معروف و نهی از منکرات در همه ابعاد مختلف رفتاری و اخلاقی، به ویژه در نهادهای خدماتی حاکمیتی، به ویژه حجاب. متشکرم. شاه مرادی از چالوس.
اهم میکردن که با دشمن بیعت نکن و سفت و محکم مقابل دشمن وایست، که الان بچه های رزمنده سفت و محکم وایستادن، اونم گوش به فرمان سید مشتبه. هم میکردن که اتحاد داشته باشن، متحد باشن و هوشیار باشن.
بزرگترین کار خوب و بودیته و اجتناب از طاغوته و بعد یاری مظلوم.
نوشتن که امام حسین علیه السلام ما رو دعوت به انجام واجبات و ترک محرمات کردن که حجاب و اقامه نماز و اتحاد در رأس اونهاست. 910-92-34.
معلومه دیگه هدف امام حسین چی بود دیگه. امام حسین هدفش هدایت انسانها بود دیگه. هدفش این بود که همه رو، خودش اصلا موقعی که میخواست بره به جنگ گفت گفت برای امر معروف و نهی از منکر اومدم. به خاطر همین ما هم اگر امام حسین این سال از ما خواست، ما به هر حال تو همین امر معروف و نهی از منکر و ادامه دادن راهش الان تو همین زمینه که الان همین اومدنه تو خیابوناست، این خودش همون راه امام حسینه که داریم ادامه میدیم. 110 شب تو خیابونا بودیم به خاطر هم امام حسین گفته بوده
سر شود بی تو به سر نمی شود داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود یا وعد الله الحسین.
وقتش رسیده مستی ما باز رو شود، هر استکان چایی روزه سبو شود. وقتش رسیده بار دگر با گلاب عشق روی سیاه من کمکی شست و شو شود. از تیر و طعنه ها دل من پاره پاره است، باید لباس مشکی من هم رفو شود. ما ملت امام حسینیم پس بخوان، باید تمام زندگیم مثل او شود. بر سینه میزنم که نفاق از دلم رود، سینه زن حسین مبادا درو شود. دریای استقامت و کوه اراده ایم، بی وقفه پای کار حسین ایستادیم.
مملت شهادت، مملت حسینی، مملت شهادت، مملت حسینی، تو کربلای عالم در بیعت حسینی، همیشه با چنین نامو پر از خوشی، به شوق در که کربلای علم به دوشی. حسین در سایه ساره نام خمینی، در سایه ساره نام خمینی، لبریز ایمان غرق امیدی، با رهبری از اولاد حیدر، با رهبری از اولاد حیدر، یار حسین خصم یزیدی، میمونی در سپاه حسین، مرد راه حسین غرق شد، میمونی در سپاه حسین، مرد راه حسین غرق شد، میتپه تو دل این وطن عشق خون خدا تا زبور. یا حبیب حسین، نور عینی حسین،
به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. ممنونم که همراه رادیو معارف هستید. اینجا حسینیه ایران هست دوستان عزیز و ارجمند. ساعت 10:13 است و گفتگو میکنیم درباره امر به معروف و نهی از منکر، تبعیض ستیزی، ران ستیزی، مبارزه با اشرافیگری و انشالله که شما دوستان عزیزم همراهمون باشید. خب نسب العین هایی داریم در مقابل خودمون برای اینکه بدانیم چه باید بکنیم و کلام امام شهیدمون که سرلوحه زندگیمون است.
یکی از بلاهای مهمی که در کشور به وجود میاد که درست ضد عدالته، وجود فساد، وجود ویژه‌خواری، وجود استفاده های سوء، اختلاس و امثال این است. برخورداری های بی مورد، بی جا. یه وقت کسی یه کار مهمی انجام میده، شما یه پاداشی بهش میدید، خب این ایمان. و یه وقت عزیزهای بی جهت برخورداری های زیادی از امکانات کشور دارن. چرا؟ اینا که بحث حالا حقوقهای نجومی گوشه ای از یه بخش کوچکی از این مسئله بود که مطرح شد. خوشبختانه رئیس جمهور محترم در مسئولیت قوه قضاییه این به این موضوع پرداختن، خود همینم واقعا موجب امید مردم به ایشون و محبوبیت ایشون در بین مردم شد. این جای اصلیش قوه مجریه است. اگر بخواهیم عدالت را رعایت کنیم، توجه بشه عدالت فقط هم عدالت در تقسیم اموال و ثروت نیست، عدالت در همه چی. عادلانه برخورد کردن. امروز توی فضای مجازی انسان گاهی اوقات بی‌عدالتی مشاهده میکنه، خلاف میگن، تهمت میزنن، دروغ میگن، قول به غیر علم میگن، اینا بی‌عدالتیست، اینا نباید انجام بگیر. اونی که با فضای مجازی سر و کار داره باید خودش مراقبت کنه، اونی که فضای مجازی رو در اختیار داره بایستی مراقبت مضاعف بکنه که این کارا انجام نگیره. یاد بگیریم، عادت کنیم که عادلانه با مردم رفتار بکنیم. عادلانه حرفم میزنیم، شما ممکنه با یه نفری بد باشید، او رو قبولم نداشته باشید، عیبی نداره، نظر شماست، ممکنه نظر درستی هم باشه، اما این رو با تهمت، با دروغ، با اهانت، با این چیزا نبایسته آلوده کرد. این آلوده شدن اینها غریبه.
خب سپاسگزارم از همراهیتون دوستان عزیز. گفتگوی بنده در یکی دو بخش دیگه با استاد محسن پوراحمد خمینی ادامه داره. ایشون در جایگاه روانشناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی هستند. یه نکته خیلی مهمه که چطور مردم میتونن مطالبیگر عدالت باشن بدون افتادن در دام تخریب و افراط. خود این شیوه مطالبه‌گری شاید خیلی مهم باشه.
بله، ببینید، مطالبه‌گری مسئولانه با مطالبه‌گری هیجان زده متفاوت. ما یه وقتی ناراحتیم نسبت به یک موضوعی، بعد شروع میکنیم مطالبه‌گری میکنیم و یا انتقاد میکنیم، اما انتقادی که توش تقوا وجود نداره یا به تقوا نزدیک نیست. یه موقعی نه، من دارم مطالبه‌گری میکنم اما تقوا رو هم لحاظ میکنم. مثلا اگه مثل انتقاد دیگه تو دل زندگیم، بله. شما وقتی میخوای انتقاد بکنی، مثلا یه آقای نسبت به خانمش میخوای انتقاد بکن، حالا مثلا خانمش چه میدونم غذاش مثلا حالا امروز سوخته،
بله.
میخواد چرا بگه مثلا خانم شما چرا غذات مثلا سوخته؟ این خب کدوم به تقوا نزدیکتره؟ اینه که این آقا اینو ببینه که بابا این خانم بنده خدا همیشه غذا میپزه، همیشه هم میپزه، همیشه هم به موقع میپزه، همیشه هم خوشمزه میپزه، اما الان یه اتفاق افتاده. تو نباید بیای بگی خانم تو همیشه غذاهات اینجوریه،
بله،
خانم تو همیشه مثلا رفتارت اینجوریه، اخلاقت اینجوریه، خب این بی تقواییه. فلذا اثر اون مطالبه رو هم عزیز. کم میکنه، اثر اون امر معروف رو هم کم میکنه. اما اگر نه، من واقعا مطالبه گری کنم مسئولانه و با رعایت تقوا، یعنی نزدیک به تقوا باشه خواسته من، یعنی چی؟ یعنی من نقاط قوت رو هم ببینم، در کنار دیدن نقاط قوت این نقطه ضعف رو هم بدم بگم، و از این قشنگتر و کاملتر اینه که برای اون راهکارم داشته باشم.
بله.
یعنی شما یه وقتی دیدیم مثلا توی مسجدی یه فردی میاد میگه که این چه نوع کار فرنگیه، کار فرنگی به درد نمیخوره این کار. خب میگه خب اشکال نداره، این خوب نبود، ولی خب مثلا قبلا این کارم کردیم. نه، اونم به درد نمیخوره، این که کار فرنگی نیستش که. خب اصلا قبل از ما یه عده دیگه بودن اونا کار انجام میدن، اونم به درد نمیخوره. یکی بعد اینجا بیاد دیگه خب حالا چی به درد میخوره؟ هم شما نگاه شما که همه چی بده، تو به من بگو چیز خوب چیه.
بله.
این بعضیا نگاهشون فقط نقادانه است. آره فقط نقادانه، فقط میخواد غور بزنه.
بله.
خب این غلطه، این از تقوا به دوره، این در شأن یک مطالبه گری مؤمنانه نیست. من باید یک نقطه قوت رو ببینم، نقطه ضعفم بگم، دو برای اون راهکارم داشته باشم، سه اینکه منطقی باشم. یعنی تحت تاثیر جا هم الان همین تو همین جریانات اخیر شما احتمالا مواجه شدید یا برخی از شنوندگان بزرگوار مواجه شدید، مثلا بعضا تقطیع کردم صحبت های برخی از آقایون رو.
بله.
و منتشر کردم و خیلی راحت مثلا تهمت زدم به برخی از مسئولین که مثلا این مسئول فلان حرف رو زده. بله. خب این اشتباهی دیگه. اگه شما یه ذره مثلا روش تمرکز کنید و یه مطالعه بکنید، ببینید که خب نه، این اصلا معلومه کار دشمنه، اومده تقطیع کرده که شما رو نسبت به این مسئول بدبین بکنه. بعد دیگه منم نرفتم، من خودم یکی دوستان خودم، من آره دیگه دیروز من دانشگاه بودم،
بله.
یکی از رفقای خود بنده دانشگاه تشویق من همین رو به من گفت، مثلا فلان مسئول، من نامیه فلان مسئول فلان حرفو زد، من گفتم ای بابا من حرف او رو خودم زنده دیدم چی گفت، این حرفی که شما میزنین غلطه. گفت نه بابا بیارین کلیپش، کلیپ رو بر دیدم، یه تیکه مثلا چند ثانیه اول صحبتش رو گذاشته بعد تمام کرده، یعنی دیگه ادامهش رو نگفته. همش گفتم ببین این ادامه داره، ادامهش اینجوری گفته، در حالی که مثلا یک کلیپ همینجوری هزاران بازدید خورده.
بله.
و هزاران ذهن هم اعتماد کرده فقط با همون چند ثانیه. نه این به تقوا نزدیک نیست. ما اگر میخوایم مطالبه گری کنیم، اگر میخوایم انتقاد گری بکنیم، از مسئولین چیزی بخوایم، باید به تقوا نزدیک باشه اگر میخوایم واقعا اثرگذار باشه.
بله.
این نکته مهمه. در نگاه خانواده هم دوباره این موضوعیت داره، در دل خانواده هم من اگر میخوام انتقادی نسبت به همسرم به فرزندم بکنم، باید نقطه قوت او رو ببینم.
بله.
و در عین حال اگر نقطه ضعفی هم داره با رعایت شأن او، او رو ضایع نکنم.
بله.
او رو مقایسه نکنم، او رو تخریب و تحقیر نکنم اگر میخوام تأثیر بذارم.
درست.
اگر میخوام مطالبه‌گری امر معروف نهی از منکر مؤمنانه مثلا امام حسین داشته باشم، اینو باید در زندگی خودم اینگونه رعایت بکنم.
انشاءالله. خیلی ممنونم، متشکرم. یه فرصتی رو بگیریم بازگردیم بریم برای گفتگوی پایانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه حسینیه ایران. فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و یاران با وفاشون رو خدمت همه شنوندگان عزیز تسلیت عرض میکنم. قربی هستم از مشهد مقدس و از جوار بارگاه منور امام هشتم علیه السلام در خدمتتون هستم. حرم مطهر رضوی امسال هم مانند سالهای گذشته در حسینیه حرم میز بان اقوام ایرانی و شیعیان جهان در دهه اول محرم هست. گفتگو میکنم با جناب سجادی زاده، مسئول اجرای برنامه حسینی حرم مطهر رضوی، در خصوص ویژه برنامه حسینی حرم مطهر رضوی در ایام ماه محرم برامون بفرمایید.
حسینی حرم 6 سال تقریبا آغاز به کار کرده، الان 20 استان رو داریم و استان خراسان رضوی به صورت ویژه با 5 شهرستان شرکت میکنن. قسمت بین المللی مون با شیعیان عراق، هندوستان، پاکستان، افغانستان و شیعیان انگلیسی زبان در حال برگزاری است. فلسفه حسینی حرم هم بر این بوده که ما عزاداری هایی که مبتنی بر سنت و مبتنی بر فرهنگ و منطقه است، مبتنی بر آداب و رسوم و منطقه است، مبتنی بر میراث شفاهی هر منطقه هست رو، خصوصا عزاداری هایی که در حال از بین رفتن هست یا گاهن هم از بین رفته، تلاش کردیم که اینا رو جمع آوری بکنیم در یک محلی به عنوان حسینی حرم، اینا گردآوری بشن. عزیزان خودمون بیان در محضر حضرت رضا علیه السلام که اولین بانی دهه عزاداری از سید الشهدا هستن، عزاداریشون رو در محضر حضرت رضا انجام بدن و در عین حال هم خود آستان بناش بر این هست که از ظرفیت مردمی استفاده بکنه و خیلی از برنامه‌های حرم رو خود زائرین اجرا بکنن، یعنی زائرین برای زائرین انجام بدن و از این همایش بزرگ مردمی که در عنوان عزاداری سنتی اقوام استان‌ها انجام میشه انشالله اونها هم استفاده بکنن.
ساعت شروع مراسم و هیئت‌های عزاداری از کدوم استان‌ها هستن؟
سال‌های قبل با توجه به که برنامه‌هامون تقریبا نزدیک 17 18 تا استان بود، خب 8 شروع می‌کردیم تا 11. امسال با توجه به استقبال بسیار خوبی که از این برنامه انجام شده، ما از ساعت 8 انشالله آغاز میکنیم مراسم رو و ساعت 1:30 شب هم مراسم پایان پیدا میکنه. هر شبی هم 3 تا استان انشالله خدمتشون هست، انشالله که بتونیم نوکری بکنیم هم در محضر امام رضا علیه السلام هم در محضر حضرت سید الشهدا.
صحن و سرای ملکوتی حضرت رضا علیه السلام سالهاست که با حضور هیئت‌های عزاداری اقوام مختلف از استان‌های کشور میزبان زائرین ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست. بفهمید که حسینی حرم رضوی ماه محرم امسال چه تفاوتی با محرم سالهای گذشته داشته؟
امسال که دیگه با توجه به اتفاقاتی که در مملکت ما افتاد که سرآمد همشون شهادت رهبر عزیزتر از جانمون بود، با شرکت مستمر و مداوم در این مراسم در این مکان منتخب قطعی از بهش در خدمت امام رضای عزیزتر از جانمون تر لحظه به لحظه حضور به هم برسونیم تا انشاءالله خارج چشم دشمنانون باشیم و لبخند لبهای امام زمانمون عجل الله تعالی فرجه شریف.
اصلا فرق میکنه چون عزیز بزرگی از دست دادیم، رهبر عزیزمون، رهبری که همه کسیمون بودش از دست دادیم. سالا قبل هم من بودم، خیلی عزیزان دل شکست و ناراحت هستن،
همه چشم انتظارن که دهه محرم کنار زرین آقا علی ابن موسی رضا در محضر ایشون باشن و استفاده بهینه رو ببرن از این برنامه‌های اینجا. امسال محرم ما رهبر شهیدمون رو در کنار خودمون نداریم و گوشه دل همه ما یه غمی هست، یه غم بسیار سنگینی هست که به نظر من خیلی ها ترجیح میدن که این ایام رو، اون ساعت‌هایی که قرار ویژه مراسم داشته باشه حرم، لاقل به یاد آقا اینجا باشن و اینجا دعاها رو بخونن و مراسم رو انجام بدن. امیدوارم هر کسی که دلش اینجاست رزقش بشه بیاد و دست پر برگرده انشاءالله.
در پایان گزارش هم عرض کنم نائب زیاره همه شنوندگان در حرم مطهر رضوی.
خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون دوستان عزیز و ارجمند. خب من یه نکته دیگه رو هم بخوام با توجه به اینکه در زمینه خانواده استاد محسن پور احمد خمینی خیلی تلاش کردن و آستانه ماه محرم و هیئت رفتن هست، برای خانواده و فضایی که هست اگر نکته دارید بفرمایید و باهاتون خدافظی کنیم.
بله خیلی ممنون. منم یه چند تا توصیه هست به نظر من با توجه اینکه بالاخره اعضای رادیو معارف و شنونده های محترم معمولا آدم های فرهیخته ای هستن، لذا من چند تا نکته سعی می‌کنم خیلی سریع بگم چون دیگه انتهای برنامه هست. خب ما بچه هایی که میخوام ببریم هیئت، اولا سعی کنیم که مامان و بابا به همراه بچه ها باشن تا جایی که راه داره، یعنی خانوادگی تشویقم به هیئت. به هیئت هایی بریم که خیلی طولانی نباشه، بچه ها اذیت نشن، با روحیه نشاط و با محبت بچه ها رو ببریم اونجا ببریم، با اجبار و تندی اینها نباشه. اگر احیانات بچه های بعضی چرتی بزنن خسته نباشن. ترجیحاً در قسمت هایی بشینیم که تاریک مطلق نباشه، بچه ها دل نگران نشن. ترجیحاً در هیئت های شرکت کنیم که فضای باز داشته باشن و بچه ها احساس راحت تری داشته باشن. فرزندان عزیزمون رو به مهد کودک هیئت نفرستیم، جایی که بعضا بچه‌ها رو نگه می‌دارن که پدر مادر بشن روزه. نه، قشنگیش اینه که بچه‌های ما کنار ما بشینن، همونجا کنار ما بازی کنن بره. اما روزه و اون گریه پدر مادر برای اهل بیت رو ببینند، این اثر وضعی تربیتی داره. به همراه خود مقداری خوراکی، اسباب بازی، مداد رنگی، دفتر نقاشی اینها ببرید تا در طول مراسم حوصله بچه‌ها سر نره. سعی شود مقداری خوراکی و اسباب بازی بیشتر ببرید تا ارتباط‌گیری بچه‌ها با فرزندان دیگر راحت‌تر بشه. بچه‌ها را با کمال محبت و متانت در کنار خودتون نگهداری کنید. ترجیحاً به هیئت‌هایی بروید که بزرگترها برای سر و صدا احیانا هی تذکر به بچه‌ها نمیدن، جایی برید که بچه‌ها آزادتر باشن. خودمون زمانی رو با بچه‌ها بازی کنیم، وقت بذاریم. بعضی میگن آقا بچه برو کنار من میخوام روزه بشنوم. نه، مطمئن باش ثوابش بیشتر نباشه کمتر هم نیست، هوا بچه رو داشته باشیم. در روزه ها از همه به عبارتی از همیشه به بچه‌هامون مهربون تر باشیم و اگه بچه ها از حضور در هیئت خسته شدن قرض زدن بریم به زور نگهشون نداریم، پاشیم بریم. مطمئن باشین انشالله عجب میبرم. به عنوان نکته آخر این که ما سعی کنیم خاطره خوش رو برای بچه هامون از هیئت ابو عبدالله حسین علیه السلام بسازیم.
خیلی ممنونم، متشکر از شما استاد محسن پور احمد خمینی و از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه رهنمود فرمایشات رهبر شهید انقلاب اسلامی است که دعوت میکنم بشنوید دوستان عزیز، در دیدار روحانیون و مبلغان در آستانه ماه